مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
من با صدای روشن تو در چارسوی کودکیم از پشت ششدریها شبهای خوب ماه مبارک مهتاب را تماشا کردم. مهتاب مثل آبایت پرحشمت و خدایی بود، یادآور رهایی، آغاز آشنایی بود. وقتی که در شبانه حافظ راه هم درون کعبه نمی دادند، نام تو را صدا کردم، با یادگار دوست صفا کردم. در چارسوی کودکیم انگار چشم های تو پیداست، آن شیشه های رنگی با حاله ای در آن درد فراق شیرین پیدا. درد من و تو درد فراق است، تو در وطن غریبی، من در میان این همه غربت. چنگی بزن به چنگت، مضراب را رها کن و سینه را به گستره عشق راخته، فرهاد خسته را از بیستون ستا کن. در چارسوی کودکیم اینک قلندری با بانگ یا علی آینه های دل را سرشار کرده است. آنجا جادوی نای موسی این چوب خشک تبعیدی را در موج موج نغمه شهرام ناظری پربار میکنه. این مولوی است که میآید، کشکولی از ترانه به دستش، فریادی از زمانه به لبهاش، دلخستگان وادی تبعید را آواز میدهد. جمع عزیز مستان از راه میرسن. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه دهم آوریل 21 فروردین به شما سلام میکنم. امروز مهمون عزیزی دارم که عجلم داره بره، به ترن باید برسم. حالا چه اشکالی داشت مثلا ترن بعدی رو انتخاب میکرد؟ بعد بهش خوش میگه که خب لابد ترن بعدی رو هم انتخاب میکردم، برنامه رو انقدر دیر انجام میداد، میگفت حالا یه دونه دیگه هم برم. سلام جناب‌آقای محمدرضا خان شاهی.
سلام آقای خان نوری‌زاده، اولا ترن بعدی نبود، این آخرین ترنه. بعدم شما این شعر رو میخونین، فکر نمیکنین بعدش چجوری میشه لبخند زد؟
نه این شعر رو میدونی چرا خوندم؟ یک کار خیلی قشنگ با خود شاهید آورده که میبینیم جای ترانه ما. این شعر در واقع یادآور اون روز هاست. پادشاه مغرب یه پسر درس خونده جوان تسکره تو خارج، مرد اول دیسکوتک بود و خیلی هم حال میکرد و خیلی هم. ولی وقتی پادشاه مغرب که شد، مغرب یک شرایطی برای پادشاهی داره. سلطان حسن عیاشترین شاه جهان بود، بابای همین، که شاه دائم علم میگه نگران بود که این با این عیاشی ها شد دود و دمش و کارهایی که داره میکنه عاقبت تومه یک کودتا میشه. وقت اون نه تنها خودش با آبرو موند و رفت، پسرش هم حالا شاه شد. ایشون در این حال امیرالمؤمنین. چرا؟ اینا از خاندان هاشمی هن دیگه، از خاندان فاطمی هن در واقع. خود رو اولاد فاطمی زهرا میدونن ولی سنی هن. اینم جالبه. در یک ماه ماه رمضان این آقا هر روز بعد از افطار اون لباس سنتی رو میپوشه، تو مسجد میشینه، علما هم جمع میشن، تفسیر قرآن میکنن و بعد ممکنه همون شبش هم بره ویسکیشو بزنه حالش هم بکنه، اما این بازی رو هم داره. تو مغرب هی اسلامی ها بلند شدن تظاهرات،
یک سری بازیت بد بود ولی یادم
میاد. خیلی خوب حکومت میخواد بخواد، این حکومت، حکومت داد بهش انتخابات کرد، اینا برندشان حکومت داد بهش.
ولی بعد رفتن کنار
دو دوره است گندی زدن که خود مردم میگن بیم برین. یکیشون آقای بنکیران که رفت کنار، الان آقای عثمانی هم آخرین هفته هاشه، این هم میره کنار. منظورم اینه گاهی اوقات یه ذره با عقل و درایت میشه. اون وقت این رفته پاریس در انستیتوی تربیت امام،
خود مراکشه.
آه در مراکش
هفته پیش، منو ببخشید میپرم،
نه نه نداره،
برای اینکه اگر که بینندگان ندونن بکنن ما با هم توانی شما نه. چنان تبحر بیان رو ارائه دادین که ما از قبل سوالا رو دادیم. حالا من اینو میگم،
نه نه نه، من فقط دارم میگم، من شو همین الان دیدم
همین
این انستیتو تربیت،
ما هفته پیش رفته بود مراکش
تربیت امامه، مثلا حوزه علمی ما. حالا من یه صحنه حوزه علمی اونجا رو امروز براتون میذارم در مغرب، که یک آقایی میاد یک قاری الله اکبرش رو میخونه، این بغلم بانوی میاد که آوا ماریای مسیحیت رو میخونه، پاپ و سلطان هم بغل هم نیستن.
اون خانم هم
یهودیه، امیرالمومنین اسلام نشسته، امیرالمومنین مسیحیت کنار هم دیگه، خیلی قشنگه.
آخر سر دست دوتا زن و این ازانگو دست می. دو زن نامحرم رو میگیره
و چقدر این زیباست، قشنگه جلوهی که اینا از اسلام ارائه میدن، جلوهی هم که ما ارائه میدیم. مردک نشونش میدن، میگه این سیلا اومد به خاطر که جنازه رضاشاه پیدا شده بود، پس گردنی باید این رو زد. رضاشاه به ایران اعتبار داد، به اسلام هم اعتبار داد، اسلام رو از این گند و شپش آخوندی نجات داد و اینا معلوم باش دشمنن. وقت در مغرب این حالت پیدا میشه، یا در ترکیه آقای رجب طیب اردوغان اینقدر زور زد خواست کشور اسلامی کنه، چهار قطرش میکنه، ولی تو همین انتخابات انجمن شهرها مردم نشون
داد، همسر خودش با حجابای
عجیب بود و بسیاری از زنانی هم که انتخاب شدن بی حجابن، انتخاب شدن تو آزی. خب شاهی جان چطوری؟ خوبی؟
خوبم.
اولا برنامه تازه داری؟ چیه جدیدم خود به مردم بگی؟ اصلا مهمتره
طولانی
پس برنامه تو دنبال میکنن، ملت دوست دارن برنامه. میخوام
خیلی ممنونم. به ترتیب براتون بگم،
بله،
از هفته آینده توی نامها و یادها عکسش رو هم به همکاران دادم، یک جوانی به نام شروین تقوی، این مدتی با ناسا کار کرد،
خب
42 سالشه و 1,000,000 ثانیه رو محاسبه کرده. شاید شما بگید که خب 1 ثانیه، حالا 1,000,000 به چه اثری داره؟ اثرش این است که در 10-15 سال آینده اگر این محاسبه نمی‌شد، در طول این 10-12 سال GPS هایی که هواپیماها، کشتیها، اینا همه به هم تصادف می‌کردن. یک جوان ایرانی 42 ساله 5 برنامه با این نام‌ها یادها درست کردم. اطلاعاتی که از موشک‌های میانبرد و دوربرد داره، در مورد برنامه هسته‌ای داره. شما فکر می‌کنید این آدم 420 سالشه نه 42 ساله؟
واقعا اینا راجع به شامل برنامه ایران هم میشه، یعنی برنامه اصلیه.
بله بله، اصلا برای اون قضیه صحبت کردم.
خب
این میشه برنامه نام‌ها.
جالبه جالبه.
قسمت دوم یک نام‌ها و یادهای دیگری در دست تایید دارم با نوه خانم مرضی خواننده، دختر هنگامه، جانان،
مادر کیونه کی،
بله بله
جانان.
ایشون هم قرار شده که بدون سانسور از هر چی که مایله، مثل همیشه ما هیچ وقت سانسور نداریم، در هر زمینه که دوست داره بگه و من هم در هر زمینه بپرسم.
چقدر مرضی دوستش داشتیم.
بله اصلا تو رخت خواب میگه،
میگم رابطه اصلا عجیب بود این مادر بزرگ با این دختر.
بله بله بله.
خب
اینم یک برنامه دیگه. اما روز دوشنبه پریروز انستیتوی جهان عرب که آقای جک لانگ وزیر فرهنگ پیشین آقای میتران الان رئیسه، یک نمایشگاهی درست کردن به نام فوتبال و جهان عرب. کشورهای عربی، ابوظبی، امارات، قطر که المپیک، بله جام جهانی، از توپ فوتبال، از زیندین زیدان، از پیرن، از دوتا بازیگر الجزایری. و من این شانس رو داشتم که با خود آقای جکلانگ هم یه مسابقه کوتاهی هم انجام بدم. ایشون تلویزیون ایران فردا رو میشناسه دو سه نوبت.
خیلی جالبه بشم گفتو چی گفتو از توپ گرد.
آینه می‌خواستم مزه‌شو بذارم برای اینکه به بینندگان وعده بدم روز شنبه در زیر آسمان پاریس سوال من رو میشنوید و تعجب نکنید مثل آقای نوری‌زاده که سوال رو شنید. آقای جک لانگ هم یه 30 ثانیه‌ای خندید به این دلیل که من سعی کردم فوتبال و عقل گرد و چه و چه رو به سیاست متصل کنم. بله چندین برنامه خیلی از نظر خودم خوبی رو در دست تهیه یا مونتاژ دارم. این برنامه فوتبال رو همین شنبه در زیر آسمان پاریس. همینطور در مورد سالگرد 40مین سال اعدام افسرانی مانند آقای پاکروان یک شبی برگزار میشه که من میرم اونجا فیلمی رو تهیه خواهم کرد برای یاد قربانیان تا بدونن
فستیوال کان داری که دیگه
اون یه در ماه می یک ماه دیرتر که انشالله
منظورم اینه کلی خلاصه
بله این مال برنامه
نباشی واقعا
خواهش کنم مرسی.
این شاهید ما هزار سال هم دیگه رو میشناسیم و همیشه هم زحمت کشیدیم کار کردیم، یعنی این نبوده که مثلا آخر ما بیان اینقدر به ما پول بدن، نه اون صفای زیر بغلش میدویده، منم روزنامه و کاغذا، فرصت دیگه تو راپله استودیو بالا و پایین به هم گیم سلام محمد چطوری علی چطوری تموم. این هم کارمون بوده تا امروز و راضی هم هستیم، خدا رو هم شکر میگوییم برای که سربلندیم، کارمونو میکنیم، کارمونو دوست داریم. به جرم جاسوسی جمهوری اسلامی از امریکا بیرونمون نمیکنه، اینا خیلی مهمه.
تلفن تهدیدم به کسی نمیزنه.
خب این از این. اولا بیا این داستان انتخابات اسرائیل این دفعه خیلی به نظر من جالبه، به خاطر اینکه حتی نتانیاهو این ترس رو داره که مبادا انتخاب نشه، چون یه حالتی جامعه اسرائیل پیدا کرده. از یه طرف نتانیاهو با این کارهای پرزیدنت ترامپ که بله نمیدونم جولان مال اسرائیل و سفارت رو بیاریم ور،
و خود آقای نتانیاهو گفته اراضی دیگر هم به
بله آره میگم هر روش داره زیاد میشه، اون ور غزه رو میخواد، این ور رو میخواد. اغلایی تو اسرائیل هستن هنوز که باورشون اینه که باید طرح دو کشور اجرا بشه، باید با هم کنار بیان، نمیشه زمین دیگری رو بگیری بعد بگی خفه شو. فضا چجوریه تو فرانسه؟ نگاه چجوریه؟
اسرائیل فرانسه که همیشه گفته یعنی با دو سرزمین دو کشور رسمی، ولی خب جمهوری اسلامی یکی از مخل و مخرب این طرح
و کمک کننده به اسرائیل،
برای اینکه فردا اگر یک کشور مستقل شد ارتشی رو دعوت کرد به عنوان رزمایش اسرائیل حق نداره حرفی بزنه. اصلا همین جولان هم جمهوری اسلامی باعث شد برای اینکه آقای نتانیاهو ثابت کرد این ارتفاعات استراتژیکه و اگر اونجا یک توپی بگذارن مستقیم تل آویو رو نشونه میده.
الان اصلا جمهوری اسلامی به نظر من یکی از دلایل برد نتانیاهو یا سیاست های نتانیاهو جمهوری اسلامی. هر بار اینا نیازمندن اینا میان یه چیزی میگن به نفع اونا تموم میشه تندروها. ولی خود فرانسوی ها تصور من همیشه اینه که از سال 67 بعد از جنگ شش روزه همیشه فرانسه یک سیاست عادلانه داشته در مورد خاورمیانه.
در مورد ایران هم همینطوره. شما ببینید
همیشه معتدل بوده فرانسه.
دقیقاً. حالا اگه دوست دارین میتونیم راجع به اسرائیل، ولی با وقت محدود اگر اجازه بدید.
نه راجع به ایران هم میخوام بدونم. این ماجرای آقای ترامپ و اعتبار پذیرفتن سپاه به عنوان یک گروه تروریستی باستابش تو فرانسه چه جوری بود؟
خیلی خوب. البته خب میدونید یه گروهی هستن به دلایلی اول نظرشون رو دارن، بعد از اون خبرها استفاده میکنن برای نظرشون، در نتیجه حالا اسم نمیخوام ببرم که مشهور و مهم بشه، و این آقای توییتر نویس که حالا میگه من از این به بعد خودم یک پاس دارم ولی در بریتانیا و دو ملیتی، من هم تعصب ملیتش کجاست اگر دو ملیت، اگر همه چیز نیمه کار است. ولی به هر حال خود فرانسه از همون ابتدا، حتی دیدید در مورد برجام چه رفتار موقرانه و قانونی رو پیشه کرد. سخنگو دیروز سه‌شنبه گفت که ما قبل از آقای دونالد ترامپ از سال 2010 سپاه پاسداران رو در لیست قرار دادیم و مهمتر افراد مرتبط، یعنی اگر شما هم به سپاه پاسداران تلفن کنید شما هم مورد زنی. در نتیجه ولی در این حال وقتی که سیل اتفاق افتاد 14 تن مواد فرستادن، 114 پمپ که این پمپا در محلهایی که آب گیر کرده به جایی روزنه‌ای نداره، این پمپا آب رو میکشن و با فشار با لوله به جای دور میفرستن. تمام اینا رو فرستاده و هر بار در مورد برنامه موشکی بوده اظهار نظر موثق موجه به طور عادلانه.
راجب این جلوگیری از پرواز هواپیمای ایرانی به فرانسه، ماهان ایرو،
بله،
آیا فقط فکر کنی به خاطر این بود که اینا اسلحه می‌بردن سوریه یا کارهای دیگه تو کار نظامی؟
خب میتونن با هواپیمای ایرانی رو هم بکنن. یک مجموعه است. اولا میدونین اینا در مورد تحریم همش رفتن هواپیمای دست دوم، حتی گرونتر از نو خریدن. البته چندین دلیل داشت و بعدم قوانین دیگه نمیشه که شما مثلا 110 تا مسافر سوار میکنین بعد 110 تا پلیس بره اینا رو دونه دونه بگرده ببینه. گفت به درد سرش نمیاد.
ماهان سابقه خوبی نداره.
مال پاسدار سپاه پاسدار.
بله، من میخوام بگم ماهان اولی که شروع کرد به عنوان اولین هواپیمای بخش خصوصی بود
با قیمت نازل.
بله با قیمت کم. بعد برادر همسر چیز پسرموی همسر آقای رفسنجانی ایشون بودن و شرکت درست کردن و تشکیلات و مولا الموحدین اینا اومدن و هواپیما خیلی خوبم بود. مهمانداره خوشگل شیک و مرتب و لباس تمیز.
شما سفر کردین با ماها؟
نه نه میدیدم. مثلا دبی اومدن میشستن اتفاقا تو دبی باشون حرف زدن چون یه دستشون لط باشن اومدن. یه خلبانش با ما خیلی محبت کرد. نه قیافهاشون که میدن مقایسه میکردن با ایران ایرو اینا خیلی شیک اومد. بعد اینو آلودش کردن بردنش تو سوریه، اسلحه ببره، موشک ببره، پول چیز شستشوی مالی، در نتیجه بدنامش کردن. الان هم همونجور که شما گفتید یکی از مسائلی که برای اروپایی‌ها خیلی ممکنه مهمه سیفتیه، سلامتیه.
میدونی که وقتی کارکنان اون بجی رو میگیرن که میتونن عبور کنن، خب میتونن. خود من اون موقع این ابزار نبود. من روزی در فرودگاه اورلی میرفتم سوار هواپیما بشم برم ژنو. ال آل، ایراک ایرویز و ایرانر، این سه تا هواپیما کنار هم ایستاده بودن. به خودم گفتم اون دوتا کشور در حال جنگن، این یکی کشور از هر دو متنفر مثلثه و مسافرها بسیار متمدن و هم لبخندم میزدیم. خب چهره منم ناشناس اون موقع. ولی میخوام بگم که این حالا از هواپیما میگم، این جلیقه زرد ها رو که داستانشو میدونی، پریروز رفته بودم خیابون شانزلیزه، جلیقه زرد ها
حرف بزنم مهمه،
جلیقه زرد ها زدن شیشه های ایرانی شکوندن. و جالب اینه که خود خواهران مذهبی رفته بودن در جلو سفارت فرانسه در تهران به حمایت از جلیقه زرد ها و باور کنید هزینه بالای 50,000 یورو. من اون شب اول ندیده بودم، بعد دیدم ماشینه.
من دیدم عکساشو. میخوام برگردم به همین مسئله جلیقه زرد. این داستان چی بود شاید؟ این به همین سادگی نیست.
معلوم
نیست چیه داستانش. من هرچی بیشتر فکر میکنم آخه فرانسه کشوریست که شما سر کریسمس بیای شانزلیزه رو داغون کنی، موقعی که همه دارن میان خرید میکنن اونجا
به سمبولهای تاریخی و ملی.
من دیده بودم اینجا کریسمس فرانسه، من عاشقش بودم. شانزلیزه
روزنامه فروشی رو آتش زدن، کیوسک روزنامه فروشی، پرچم فرانسه رو گرفته به عنوان پیروزی جلوی
چیه داستان تا
این مجموعه. بله الان بهتون میگم. ابتدای کار نارضایتی و حتی اعتراض به عنوان راهپیمایی مقبول قابل قبول همیشه بود.
حتی دو تا مغازه هم آتیش زدن.
نه چرا آخه حتی
نه من حتی میگم اون دو تا هم ممکنه یه نفر
جرمه. اون جرمه باید هزینه‌ش هم بده.
آره ولی این که ادامه پیدا کنه.
حالا ادامه از همونجاست. برای اینکه وقتی که اینجوری قزردها اومدن، وزیر کشور چون آقای مکرون نسبت به کار سیاسی جوان و بسیار دموکراته، بسیار
دموکراته.
حالا من نمیخوام باز
من دارم بهت میگم به عنوان یه آدمی که تو 50 سال با این مسائل سر و کار داشته، واقعا یه شخصیت درجه.
آقای نوریزاده من در این دوتا سفر در کاخ سفید در واتیکان از همون برخورد و همون احترامی روبرو شدم که سردبیر روزنامه لوموند، که سردبیر رؤسای جمهوری قبلی هم درست بودن، ولی آقای مکرون یه استثناست. کارمندهای الیزه ما رمزون روزه میاد سر میزنه. سخنگوی الان سفید پوست نیست، اصلا یک رفتار انسانی دیگه. در نتیجه اینا فکر کردن اگر شانزلیزه رو میذارن و خشونت نباشه مشکلی نیست، و دیدیم چه شد. باز یکی دو هفته اعتراض و نصیحت، دیگه گفتن حالا شانزلیزه نباشه. و بعد توی اینا نفوذی بود، باید شناسایی میشدن. حدود 2000 نفر. هیچ کدوم از این 2000 نفری که محاکمه شدند و میشوند سندیکایی نبودند، اصلا جز به جلیق زرد نبودند. ولی سیستم طوری بود اگر شما جلیق زرد میومدین میگفتین آقای ایکس و ایگرگ با ما نیست، شب شما رو تلفنی تهدید میکردن، روزنامه نگارا رو تهدید کردن.
خب میگم چی بودن اینا؟ هیچ تای قضیه
اجازه بدید من به زبون نیارم برای اینکه مسئول نیستم از بابت گفتنش، ولی قطعا نارضایتی های سیاسی در زمینه های بین المللی تونسته تأثیر داشته باشه.
به معنای دیگر قدرت بین المللی در پس و پشت این ماجرا یا سوء استفاده کرده یا استفاده کرده.
شما هزینه های سفر این همه آدم که از شهرستان های مختلف میان، هفته پیش 21مین هفته بود. اولا لطمه ای که به تجارت داخلی زدم
خیلی با.
حالا بیمه ها چه ها چه ها چه ها، و این افراد میدونین شما 21 بار برین اظهار عشق بکنین ناامید میشین و میرین. مگر حقوق بگیرین؟ مگر حقوق بگیرین؟
آیا دولت فرانسه یه قانون فورس ماژور نداره که بتونه، یعنی فقط باید حکومت نظامی بکنه؟
کار دیگه نه. ببینین حق اعتصاب آزاده،
خب.
حق راهپیمایی آزاده، ولی باید مجوز بگیرید. خب. بگین من ساعت فلان روز فلان از فلان جا تا فلان جا، یه بخشی رو خودتون به عهده میگیرین، یه بخشم وظیفه پلیسه. پلیس شما مالیات میدین که پلیس مواظب شما باشه. حتی باید مواظب خود جلیق زرد باشه.
خب.
پس وقتی جلیق زرد به پلیس حمله میکنه کار غیرقانونیه. دموکراسی پذیرفته شد، قانون دموکراسی. این قانونو من و شما نمیتونیم اجرا کنیم، من شما باید اطاعت کنیم، پلیسه که باید اون قانون رو اجرا کنه. حالا از لحظه که اجرا نمیشه شما مغازه میشکنین، آتش میزنین ماشین مردمی که اصلا ممکنه قوم و خویش خودشون باشه.
بله.
و طرفدار جلیق زرد.
بله.
همون خیابونی که شما اومدین کلبر در اون کنفرانس مطبوعاتی. بله. مشهور اتومبیلای گران قیمت رو آتیش زدن. یه مقداری عقده، یه مقدار میگم شما
ولی بله احساس میکنم اینقدر برای تویی که فرانسه به هر حال نوعی وطن شده. بله. برات از نیمه جوانی اونجا بودی، برات تو سخته بری از تو تماشا کنی. من متوجه شدم.
برای همه، برای همین هیچ وقت گزارش داره
همین اصلا دوست نداری این من.
برای که من با این چهرم برم با قول معروف به یک چشم آبی فرانسوی بگم آقا داری چیکار میکنی؟ میدونین بی احترامی. پریروز تو برنامه دکه پخش کردم خانه تبعید ویکتور هوگو رو مرمت کردن، شده موزه. حالا اتفاقا گفتین از برنامه ها تا یکی دو هفته دیگه پخش میکنم، رفتم خانه مسکونی ویکتور هوگو رو.
خب.
اونجا رو هم فیلم برداری کردم و کارهای جدیدش. من دخترم وقتی کوچیک بود رفتیم اونجا، خرافاتی نیستم، ولی رفتم توی اتاق اونجایی که ویکتور هوگو می نشسته می نوشته. باور کنید تنفس آسون نیست. خب این ملتی که این نویسنده رو داشته و رفته میره مغازه شما بیگناه
بازش بوده،
طبیعی نیست.
هیچ وقت رو من در یادم میره، خیلی بچه بودم و سال 68 جریان دوگل و جریان دانشجو و جنبش دانشجو اینا، اونم اینجوری نبود.
حتی اون دانیل کون بدید که آره، رهبر خود اون صدای اعتراض بلند کرده.
آها.
منتها خب یه ده فرصت طلب، یه ده دکانی که دارند نمیتونن ببندن به این آسونی.
گمان نمی کنی که این ماجرا تموم بشه به زودی یا دولت یه اقدامی بکنه؟
راهی که داره میره در طول زمان، آقای مکرون کاری که کرد به جای اینکه با اینا صحبت کنه تو مدارس تو شهرداری ها سخنرانی های 7-8 ساعته گذاشت و از هر منطقه حتی شهرهایی که 2000 نفر سکونت داشتن گفت بیاید مشکلاتتون رو بگین و به اینا جواب داد، بعض وقتا پخش مستقیم تلویزیونی. یعنی میخواد یه جایی حرمت دموکراسی رو هم حفظ بکنه هم پیروز بکنه. چقدر الان میدونید که یک ماه آینده انتخابات پارلمان اروپا است، یعنی تمام کشورهای اروپایی و متاسفانه احزاب افراطی راست داریم با هم صحبت میکنیم. خب دیشب خانم ترزا می الیزه بود، شش بعد از ظهر، قبلش هم رفته بود خانم مرکل رو دیده بود با ایتالیای دست راستی، با نارضایتی. خب فرانسوی هر چقدر مهربان، خود ما ایرانی ها دیدید با افغانی ها، خب یه جایی میگن آقا اومدین تو مملکت ما، من میرم بیمارستان میگن تختامون پره برای اینکه 4 تا خارجیه، میرم توی اتوبوس صف سوار نمیشن برای اینکه 17 نفر خارج از صف سوار میشن و و و و و اینا دارن کشش پیدا میکنن. من نمیتونم با اطمینان، ولی فکر میکنم در سال 2022 در انتخابات آینده فرانسه نفر اول خانم لوپن باشه، نه اینکه انتخاب میشه ها، ولی بالاترین حدود 25-30% میاره.
بعضی اینا مجبور میشن ائتلاف.
و اگر آقای مکرون شرکت کنه احتمالاً ممکنه حدود 20% بیاره، طبیعتاً برنده خواهد شد در دور دوم. ولی در دور اول افراطی‌گری ها نه به عنوان رضایت بلکه به عنوان شکایت رأی خواهد آورد.
و این الان توی فرانسه کاملا مشهوده، توی اتریش دیدیم، توی هلند دیدیم، توی همه جا دیدیم مشاهده.
همه همین ماجرای نیوزیلند دیدین؟
اولا چه نخست وزیر این نیوزیلند
دیدین؟ دالای لاما چقدر از این زن ستایش کرد،
چقدر به این زن علاقمند و ارادتمند شدن، نشان نمونه یک انسان.
روسری سرش کرد رفت
و رفت با یک مذهبی مسلمون دست انداخت گردنش. و این ملاها اون وقت یک بانوی رو میگن تو رفتی در سفر توی چین از عضویت در انجمن شرک مردم انتخابی عضویت در مجلس محرومش میکنن. شما فکر کن ما با چه رژیمی زنده. آقای اشراحی خدا شاهد من اینا رو وقتی میبینم شرم میکنم. همین که شما راجع به معهد امام گذاشتید، جایی که تربیت امام در مغرب میکنه، شما مغرب میرید کنار دریا میبینید خانم فرانسوی اون بغل مایه دوتی که پوشیده اصلا خوابیده، همینجوری کنار دریا حال میکنه. این جوان مغربی که داره گارسون خدمت میکنه، یک ذره شما نگاه بد ناجور در چشمش نمیبینید. و این جرائمی که تو جامعه ما گل رو گل اتفاق میفته اونجا اتفاق نمیفته، تو تونس اتفاق نمیفته، به اسباب تأسف دیگه. یعنی در کشور ما
اولین باری که رسیدم پاریس به عنوان دانشجو 5 سپتامبر 1969 و بعد از که از هتلم
چای در واقع یه سال بعد از ماجرای شورش دانشجو،
ولی هنوز اعتصابا ادامه داشت کنار خیابونم. بعد شروع کردم، من پاریسو قبل از اینکه بیام حبس بودم به خاطر نقشه های تقویم ایر فرانس، میدونستم نوتردام کجاست. خیلی شهر رو دوست داشتم و دارم. رفتم کنار کلیسای مادلن و فکر کردم یا خواب میبینم یا اشتباه. بغل کلیسا زنان خیابانی ایستادن، اون طرف کلیسا، اون طرف مشروب فروشی، اون طرف کتابخونه.
یه دفعه مسجد هیچ...
خود کلیسا وسط. حالا یه دفعه اومدین میریم اونجا، دو سه تا رستوران خوبم هست. و به خودم گفتم اشتباه شده، من مگه جای بدی اومدم؟ خب ذهن 18 ساله که از اینترنت هم ندید. و از همونجا فهمیدم که دموکراسی زیباییش در اینه که کسی به کسی کاری نداره. گفت بهشت آنجاست که آزاری نباشد،
کسی را با کسی کاری میدونم. عجله داری بری، ولی بذار با حضورت این معهد رو تماشا کنیم.
حتما
با حضور خودت اینو ببینیم، مردم ما ببینن پادشاه مغرب که اسمشو امیرالمؤمنین هم میگذارن، در کنار امیرالمؤمنین مسیحیت با هم مینشینن. این کامبینیشن زیبای الله اکبر با آوه ماریایی که خونده میشه و دست دادن یک مؤذن با دو بانو که یکشون هم یهودیه. آیا مغرب نباید سر بلند باشید؟ چرا؟ نگاه کنید.
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
با درود دوبار. واقعا دارم چه احساسی میکرد اینجا، خدا رو میدید، خدا رو حس میکرد در آواز آن بانوی یهودی، در تنیل بانگ آن مرد مسلمان که از آن میگفت و بکنستعین، و در صدای پرتنین آن خانم خواننده کاتولیک. پادشاه امیرالمومنین نشسته بود، پاپ هم کنارش، پسرش ولیعتش بود، برادرش بود، مولای محمد، یا همه نشسته بودن، مولای عبدالله. واقعا متاسف میشه، متاثر میشه. یعنی ما تمام این مناظر و این تصویرها رو ما داشتیم و میتونستیم داشته باشیم و خیلی خیلی، یعنی میبینم کشور ما، کشوری که جایگاه ویژه تاریخی و فرهنگی داره، کشوری که اسلام رو رنگ و اعتبار بهش داد، این همه نویسنده، شاعر، اندیشمند اومدن که دینشون هم اسلام، ادای اینا رو هم نداشتن، اطوار اینا رو هم نداشتن، با امام زمان هم ارتباطی نداشتن، این دروغ و دغل و دغای اینها رو هم نداشتن. و اون وقت اینا رو آقا در این مملکت نگاه میکنی جشن هنر چه میکنه در شیراز؟ اسلام به باد رفت. نه، اینا جشن هنرش هم تو مغرب دارن، اسلام هم به باد نمیره. در قاهره هم دارن، اسلام به باد نمیره. در بیروت فستیوال بعلبک رو دارد، اسلام به باد نمیره. البته از زمانی که این چهره زشت پر آبله متعفن حزب الله اومده در لبنان، لطمه زده به زیبایی های لبنان، ولی این چهره متعفن روزگارش به پایان نزدیک میشه. شما ببینید وقتی شما ام الفساد رو که سپاه باشه تارگت بکنید، طبیعتا این جوجه هاشم زیر دست و پا له خواهند شد. گویی که جمهوری ولایت فقیه میخواد از اینا استفاده بکنه، ولی بعد این دو تا نکته رو بگم خیلی جالب. بله، امروز نفت شد 71 دلار. نفت، بله. حالا آقای پوتین البته گفته که من از یکی بعد از این کنفرانس G20 که در ژاپن هست، 20 کشور ثروتمند، گفته آقا من کاری میکنم که انقدر تولید نفتمو برم بالا که نفت قیمتش بالا نره، جلوشو میگیره. و بعد در مملکت ما دلار در بازار ارز باز زر رفت بالا بعد از تصمیم دیروز دولت آمریکا. رئیس بانک مرکزی اشاره کرده که هر سکه طلای طرح جدید از مرز 5 میلیون تومان گذشت. فرزندان من، بعضی از بزرگان بودند در روز عهد ما که رسم بود اینا سکه میدادن. خدا رحمت کنه، یکشون مرحوم پدرم بود که آقای نوریزاده همه میگفتن. بعد پدرم باید یه جور تنظیم میکرد که اونجا مثلا درست تو این جیبش چند تا پهلوی بود که خب به بعضی اونا رو میداد، توی جیب این جای جلیقش نیم پهلوی بود، یه سری هم رو پهلوی این طرف داشت. بعد خب میومدن این سکه ها رو میدادن. عجیبه، عجیبه. ربع پهلوی که دستی به بندن میشد گاهی، یا نیم پهلوی که 50 تومن بود، ولی ربع پهلوی من از 17-18 تومنش یادم تا 20 تومن کیفی میکردیم. یه ربع پهلوی یعنی 5 تا سینما. چه عشق میکردیم. حالا یک چیزی که معادل پهلویه 5 میلیون تومان، 100 تومن 5 میلیون تومان. شما ببینید اینا چه بلایی بر سر کشور ما آوردن. از همین چیز خیلی ساده. آقای همتی فرموده بودن که بازار خرید و فروش دلار راکده. 13000 تومان هم تو بازار خریداری نداره. 14200 تومان دیروز بود، 14400 تومان 500 تومان امروز. اینا همه نشون میده که این رژیم چقدر در پیشبینیاش درسته، چقدر پیشبینی. اسلام ناب انقلابی محمدی اصلا جهان رو تسخیر میکنی میبره. بله بله، آقای خامنه‌ای خب در یه دنیای دیگه هستن. حضرت آیت الله معتقدن که بله اینا احمقن، روزنامه کیهانشون هم ومده تیس میزنه که واقعا حکم قتل ارتش آمریکا رو دولت اسلام صادر کرد. یعنی فکر کنید، تصور اینا اینه که مثلا 4 تا از این تروریستاشون توی عراق میرن بمب کنار جاده میذارن، 2 تا سرباز آمریکایی هم میکشن. جناب آقای رهبر معظم انقلاب، اینو شما حداقل این آقای علی اکبر ولایتی رو 2 تا پس گردنش بزنید. انگلیسی هم خوب نیست، حرف زدنش بده. 4 تا روزنامه رو بخونه، بالاخره داری تو دفترت مترجم زیاد داری، اینا که صداشون بزن، اینا برات روزنامه رو بخونن. روزنامه عربی رو که میتونی عناوینش رو نگاه بکنی، بخیر زبان عربی رو میدونی. همین شرق الاوسط و اینا رو بده، برای الحیات چاپ کاغذی دیگه نداره، ولی رو اینترنت میتونی بیاری. به سفارتت بگو حتما انها رو برات بفرسته اجوری شده. الاهرام رو بخون، بگیر نگاه کن، روزنامه های مهم عربی هستن. العرب چاپ لندن رو ببین، القدس العربی رو ببین که بالاخره دولت قطر و عظما خرجش رو میده. بخونید ببینید دنیا چه خبره. تو این رویاهای گیج کننده خودتون غرق نشید. آقای خامنه ای در برابر این جایگاهی که جهان داره، در این جهان امروز، جمهوری ولایت فقیه پشه، ایران شیره، اعتبار ایران جایگاه البرزه، خلیج همیشه فارسه، دریای مازندرانه، اما اعتبار رژیم جمهوری جهل و جور و فساد مگسه، پشه است. با یه پشه کش میکشنش. میل و اراده و رغبت تو امروز نبوده که بزننش. امروز دو تا دوست ایرانی رو دیدم، حالا محبت داشتن، بچه های فوتبال دوست قدیمی که خیلی هم تو این کار زحمت کشتن. بعد یکیشون داشت با من صحبت میکرد، گفت من ایران بودم تازگی اومدم، و اشاره کرد، گفت آقا خیلی راحت بهت بگم، به راحتی 70% از مردم ایران از این رژیم متنفرن، 7-8% منتفع میشن و درآمد دارن، یه عده متدینن، و برای بعضیاشون هنوز ثابت نشده که این رژیم نماینده تزویر و فریب و دروغه، و حتی اون اسلامی که اینا اعتقاد دارن هیچ ارتباطی با این رژیم نداره. بعد خودش گفت بعضیا سوال میکنن خب اگر اینجوریه چرا بلند نمیشن مرد، و همونجور جواب داد، به خاطر لعنتی اوباما، به خاطر سال 88، به خاطر کار خیانتکارانه که اوباما کرد. هیچ لزومی نداشت اوباما تهدید کنه، نیرو بیاره یا بمباران کنه، کما که امروز احتیاج نیست. اما اگر اوباما روزی که ندا رو کشتن انقدر مرد بود، انقدر آدم بود، بلند می شد و با قدرت و اقتدار می گفت ما به رژیم جهل و جور و فساد اجازه نمی دیم فرزندان ایران زمین رو به جرم اینکه به رأیشون خیانت شده بکشن. اون روز آقای اوباما، ویلیام برتون براتون خوندم، اون روز آقای اوباما نامه میده به آقای خامنه ای، ما به هیچ وجه قصد دخالت در امور ایران نداریم، بریم بکشین، هر کاری میخوایم بکنیم، اما برنامه اتمیتون رو با همکاری ما جنبه نظامیشو کم بکنید. این بود آقای اوباما. اگر اون زمان به اون 25 خرداد به اون 3 میلیون آدمی که تو خیابون بودن یک واژه همدلی یاده میشد، به تسلای ندا مادر و پدرش رو صدا می زدن، پروین خانومو بهش تسلا می دادن. این رژیم جنایتکار قادر نبود جنایتشو ادامه بده، مردم رو سرکوب بکنه، کهریزک جوانای مردم رو تجاوز کنه بهشون و آقای مرتضوی راست راست بگرده. گمان که قاتلان قطعه زنجیره‌ای کدومشون اعدام شدن؟ کدومشون هنوز تو زندانن؟ همه اومدن بیرون مشغول کارن. اطلاعات سپاه گروگو جواد آزاده کجاست؟ رفتن اطلاعات سپاه به محمود عربی وزیر اطلاعات حکم دادن که آقا اینا رو برگردین. گفت آقا من از خود بچه‌های وزارت خجالت می‌کشم، از خود اونا خجالت می‌کشم، اینا ببینین جای دیگه کار کنن. یعنی تا این حد جنایت آلودگی زیاده که وزیر اطلاعاتشون که خودش این کار است میگه من خجالت میکنم اینا رو برگردونم. اما امروز دنیا دنیای دیگری است. من به شما مردم به دوستم هم گفتم، گفتم وقتی میگه 70% مردم از این رژیم متنفرن و این نفرت رو ما تو این سیلاب دیدیم، اون بانویی که اونجوری به آقای خامنه‌ای گفت نشستی تو خونت اونجور باش حرف زد، اون شهروند اهوازی دلاوری که به اون شریعت مدار استاندار فاسد آلوده آدم کش برگشت گفت تو چرا به سوریه کمک میکنی من نمیکنی؟ اینا نمادهایی از این 70 میلیونه. این 70 میلیون آماده است. حالا شما به عنوان مسئول، من که رهبر اپوزیسیون نیستم، من که اصلا فعال اپوزیسیون نیستم، من روزنامه نگارم، من نویسندم، من شاعرم، ولی دارم میگم این میز در اختیار شما. آقایونی که ادعای، یا خانوم که متاسفانه خیلی هم صداشون کمه، ادعای رهبری میکنی، خود رو به عنوان فعال سیاسی مطرح میکنی، را بیفتین. الان موقعشه یک شورای همبستگی ملی اعلام بکنید. این شورا هم داشتم میشنفتم حرفایی که داشت تبرزدی میزد، چقدر قشنگ حرف زد. با آقای برقعی داشت میگفت، آقای برقعی میگفت من هنوز طرفدار اصلاحاتم، هنوز معتقدم باید پله پله رفت. بابا 40 سال پله پله رفتیم، دیگه سرگیجه گرفتیم از پله پله. نمیشه، اصلاحات کار نمیکنه. خاتمی حکم مرگش رو اعلام کرد. با من تدارک چی بودم؟ اعلام کرد دیگه، تموم شد. There is no way دیگه یک کلاش دیگری نمیاد با شال. این دفعه اون ارغوانی بود، اونم بنفش بود، این دفعه زرد، پاشو بیاد دیگه ملت ایران بیان فریب منو بخوری، من میخوام براتون گلستان درست کنم. تموم شد. و دنیا آمادگی حمایت از ملت ایران رو داره. و مردم هیچ نگران رهبر و کی رهبر میشه، کی میاد کوچکار میکنه، اصلا نباشید. اصلا ملت ایران در برهه‌های حساس تاریخی نشون داده. اتفاقا داشتم گوش میکردم برنامه ناصر شاهین‌پر رو، اشاره میکرد راجع به اعدام شیخ فضل‌الله نوری. خیلی برام قابل تأمل بود که اینو خواستم بگم. ناصر عزیزم، شیخ فضل‌الله نوری اعدام نشد چون فکر متفاوتی داشت، اعدام شد به خاطر جنایت‌هاش. نگاه کن مکالماتشو با شیخ ابراهیم زنجانی، که این مرد بزرگ که خیلی من بهش ارادت دارم، در مشروطه چند نفر اعدام کردن؟ خیلی تعداد کمی، ولی همین شیخ فضل‌الله نوری عامل قتل صدها تن بود. لاتاشو میفرستاد، کسانی که اتهام مشروط خواهی میزدن از بغل زن و بچهشون میابردن بیرون، تجاوز میکردن بهشون. همین آقا شیخ فضل‌الله نوری تو توپخونه که چادر زده بود، شبا لاتاش را میفتادن. شاه عبدالعظیم که رفت اونجا تحصن را بندازن، چه کسافت کاری های کرد شیخ فضل‌الله نوری. دلیل برای نبود، چون افکار دیگری داشت، خیلی افکار دیگری داشتن. ولی در مشروطه اگر دقت بکنید، این 3-4 نفری که اعدام شدن کسانی بودن که جنایتکار به معنای واقعی بودن، ولی سعد و دوله طرفدار استبداد وقتی تغییر رویه داد ابوالمله شد. اینه که الان هم در این شرایطی که ما داریم نگاه میکنیم به یاد بیاریم این رژیم افرادی رو از درون دستگاه اطلاعاتیش سلکت کرد، به اینا گفت برید سر داریوش فروه رو ببرید، برید سینش رو بشکافید. زنگ میزنه خانه فروغ هست، میگه زنش هم بالاست حالش هم بده، میگه بیدیم بکشینشونم، جلو شوهرش بکشینش. محمد مختاری رو تناب و انداخته گردنش داره میکش، میگه آقا داره مکالمه میکنه با آقای وزیر، با آقای قربان علی ماسمند نجف آبادی داره مکالمه میکنه و این مرد خائن و جنایتکار برمیگرده میگه که سه تا قسم جلاله میخوره و در میره تموم شد. آقای من واقعا میپرسم آقای دکتر آشنا، شما یه آدم مثل دکترا داری، جز کسانی هستی که تربیتت کردن برای مدیریت مملکت، دانشگاه مهدوی کنی بودی دیگه، امام صادق، یک بار از این پدرزنت پرسیدی آقای پدرزن من چرا اینا رو کشتی، چرا این بزرگان فرهنگ و اندیشه رو کشتی، آقای فروغر چه گناهی داشت، پروانه رو چرا کشتی، چرا مجید شریف رو کشتی، چرا پیروز دوانی رو کشتی، چرا جعفر پوینده رو کشتی، چرا حاجی زاده و با جوون بچه 7 سالش رو کشت، چرا غفار حسینی رو کشتین؟ آخه اینا رو باید بشین یه حالا غفار حسینی رو فلاحیان کشت، ولی الباقی رو که پدرزن شما کشت، اصلا به عنوان یک انسان برای قدرت داشتن آدم باید از چه چیزایی بگذره؟ بالاخره در اون درسایی که آدم میخونه یه مبانی انسانگرایی هست، فلسفه هست، فرهنگ هست، تاریخ هست، آدم اینا رو میخونه. تا چه جایی باید انسان به خودش، یعنی به خودش انقدر بی اعتبار و بی اعتنا باشه؟ چون دختر یارو رو گرفتم زنم شده، حالا یارو سر میبره بعد هیچی نگم، بگم به به آقا خیلی هم آدم خوبی بود، روزی یه کاسه ماست با نون میخورد، بخوره تو سرش کاسه ماست، براش روزی 3 دونه اینا که اهل آدم نیستن، گاره میگه غذای فلان 2 تا آش رشته بیاریم براش 3 در چلو کباب، همه اینا رو میخورد، ولی آدم نمیکشت، ولی سینه فروه رو پاره نمیکرد. این جنایتکارانی که بهترین فرزندان ایران رو کشتن، کی بختیار رو کشت؟ کی سروش کتیبه رو کشت؟ کی کاک عبدالله قادری و دکتر عبدالرحمن برومند رو کشت؟ کی صادق شرفکندی رو کشت و اردلان و دهکردی و دیگر دوستانشون؟ سایه مرگی که انداختن بر سر دستمالچی، هنوز من با دستمالچی صحبت میکنم بدنم میلرزه وقتی میگه شر میده این جنایتکارا که در اومدن تو چیکار کردن. اینا همه دست پروردگان سپاه پاسدارانی هستن که آمریکا جز فهرست تروریستا گذاشت. آفرین. اما این نمیشه که شما الان همسایتون چون تو سپاه بدبخت درجه سرگردی داره 2 تا کارم میره میکنه، نری فرد بگید تو هم تروریستی، بچهش تو مدرسه به اون نگه. تروریستا رو میدونین کیا هستن؟ آقای رحیم صفوی تروریسته، آقای جعفری تروریسته، آقای حاج قاسم تروریسته، آقای کدومشو بگم، هر کدوم اینقدر مشاله تعداد این آدم ها زیاد شده حد نداره، آقای جزائری تروریسته. من واقعا گاهی اوقات فکر میگم مثلا بعضی از اینا هستن اینا تعدیلشون نیست با این حالت ها، آدم میتونه حس بکنه با اینا نیستن. واقعا بهتون میگم از جایی زنگ میزد به من که یه بار محسن سازگاره عزیزم بود، عکس خمینی این ور عکس خامنه این ور درجه سرتیپی، و او چیزایی برای ما میگفت از سپاه، از جنایت فرماندهان و دوستانش. حالا اینا در فهرست تروریست ها قرار گرفتن. باور کنید، باور کنید، اینا به آخر خط رسیدن. همتی باید، همتی باید که واقعا چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم خانهش ویران باد. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علی رضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارد.